صفحه 473. یک قسمت از هوس‌های مردان از رجولیت سرچشمه می‌گیرد و آقا محمد خان قاجار که فاقد رجولیت بود دچار آن هوس‌ها نمی‌شد. از روزی که آقا محمد خان بر تخت سلطنت نشست تا روزی که در شوشی به قتل رسید، هرچه کرد از روی اراده و نقشه بود و هر تصمیم که گرفت آنقدر استقامت کرد تا اینکه به مقصود رسید. لذا بعد از اینکه نقب‌ها به سنگ آهک پی دیوار برخورد کرد، مغنی‌ها را طلبید و به آنها گفت که شفته زیر دیوار چقدر ضخامت دارد. مغنی‌ها اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که ما دو زر کندیم و دیدیم که باز هم شفته است. آقا محمد خان گفت آنقدر زمین را حفر کنید تا اینکه به انتهای شفته برسید و بعد به نقب ادامه بدهید. مغنی‌ها گفتند تا وقتی که ما پایین می رویم وضع ما مثل موقعی است که چاه حفر می کنیم و هوا پیوسته وارد چاه می شود و ما خفه نخواهیم شد. مغنی‌ها نمی دانستند که هوا برای چه همواره وارد چاه می شود و در آن موقع در شرق از فشار طبقه هوا به سطح زمین بدون اطلاع بودند و ما امروز می دانیم که جو بر زمین فشار می آورد و بر اثر آن فشار وارد چاه ها می شود و لذا مغنی‌هایی که مشغول حفر چاه هستند احساس خفگی نمی نمایند. اما در یک نقب به مناسبت بنبست بودن حفاران دچار خفگی می شوند و نقب باید هواکش داشته باشد یا مثل امروز به وسیله دستگاه تهویه هوای آن را تجدید کنند. مغنی ها گفتند بعد از اینکه وارد زیر دیوار شدیم خفه خواهیم شد. آقا محمد خان قاجار گفت چاه را وسیع تر حفر کنید و نقب زیر دیوار را هم وسیع تر حفر نمایید تا اینکه خفه نشوید. مغنی ها مجبور شدند که به حفاری ادامه بدهند و سه چاه به مناسبت وجود سه نقب در پای حصار تهران و در طول طبقه زخیم سنگ آهک حفر نمایند و پایین بروند تا اینکه بتوانند دنباله نقب را از زیر آن طبقه عبور بدهند و وارد شهر کنند. غفورخان حاکم تهران همچنان نمی دانست که برای چه دنباله نقب ها به حصار رسید، اما وارد شهر نشد. غلام مغنی اهل کن روزها و به خصوص شبها گوش را بر زمین می گذاشت تا اینکه صدای کلنگ را که نشانه ادامه حفر نقب است بشنود، اما صدایی به گوشش نمی رسید زیرا طبقه زخیم آهک و سنگ که متحجر شده بود مانع از این می گردید که صدای حفر چاه‌ها به گوش غلام مغنی برسد. وضع تهران از حیث خاروبار بسیار دشوار شد و خاروبار موجود در شهر به مصرف رسید و گرمای هوای تابستان مزید بر بدبختی سکنه شهر تهران گردید. چون در فصل تابستان گرمای هوای تهران بسیار ناراحت کننده بود، تهرانی ها در سومین ماه بهار تهران را ترک می کردند و به نقاط ییلاقی می رفتند و قبل از آغاز پاییز مراجعت نمی نمودند. فقط عجزه و کسانی که سرایدار خانه ها می شدند نمی توانستند از تهران بروند و کسانی که به ییلاق می رفتند خانه خود را به سرایدارها وامی گذاشتند و پس از مراجعت از ییلاق چیزی به آنها می دادند. در آن سال به مناسبت محصور بودن شهر هیچ کس نتوانست از تهران خارج شود و به ییلاق برود و خرید و فروش خاروبار هم به کلی متروک شد، زیرا آذوقه وجود نداشت تا بخرند و بفروشند. در خارج از تهران در قشون آقا محمد خان قاجار آذوقه به حد وفور یافت می شد و روستاییان که از دو منطقه ورامین و شهریار خاروبار به تهران می آوردند چون نمی توانستند وارد شهر شوند، هرچه داشتند در قشون آقا محمد خان می فروختند. غفورخان حاکم تهران می دانست که اگر محاصره ادامه داشته باشد تمام مردم از گرسنگی خواهند مرد، ولی می اندیشید که نابود شدن سکنه تهران و خود او بهتر از این است که شهری را که علی مراد خان زند به او سپرده تسلیم آقا محمد خان قاجار کند. یک روز به آقا محمد خان اطلاع دادند که در اردو چند نفر مبتلا به اسهال و تب شده اند. آقا محمد خان قاجار گفت اگر جلوی شکم خود را نگاه می داشتند مبتلا به این امراض نمی شدند و در این فصل تابستان خوردن خیار فراوان و میوه های دیگر سبب بروز این عوارض می شود. روز بعد به شماره کسانی که مبتلا به مرض تب و اسهال شدند بیشتر گردید، بدون اینکه مبتلایان روز قبل معالجه گردند. و روز سوم پزشک آقا محمد خان قاجار به او گفت بیماری تب و اسهال سربازان مرض وبا است. آقا محمد خان قاجار که مردی دانشمند بود از مرض وبا می ترسید، چون می دانست که با ابراز دلیری نمی توان از آن مرض مصون ماند و بیماری وبا شجاع‌ترین مردان را هم از پا در می آورد. با این وصف چون مردی جنگی بود و مثل هر سردار قشون عقیده داشت که برای تحصیل پیروزی نباید از فداکاری خودداری کرد، در تهران ماند. زیرا می دانست که خاتمه کار تهران نزدیک است و غفورخان چاره ندارد جز اینکه دروازه های شهر را به روی قشون او بگشاید یا اینکه مردم تهران تا آخرین نفر به هلاکت برسند. در داخل شهر تهران مردم از گرسنگی می مردند، لیکن آنجا وبا وجود نداشت. اما در خارج شهر توسعه مرض وبا به درجه هولناک رسید. پزشک آقا محمد خان گفت تنها علاج مرض وبا تریاک است و باید به کسانی که مبتلا به مرض وبا شده اند تریاک خورانید. اما در قشون آقا محمد خان قاجار تریاک به دست نمی آمد و همان موقع در تهران تریاک وجود داشت. غفورخان و سربازانش که هر روز از بالای حصار تهران وضع قشون آقا محمد خان را از نظر می گذرانیدند متوجه شدند که در آن قشون بیماری وبا بروز کرده، زیرا سربازان را در حال تهوع پیاپی و در حالات دیگر مشاهده می کردند. غفورخان از وقوف بر اینکه مرض وبا در قشون آقا محمد خان بروز کرده خیلی خوشوقت شد و گفت اقبال با ما مساعدت کرد و هنگامی که ما به کلی ناامید شدیم و تصور کردیم که در این شهر خواهیم مرد، بیماری در قشون آقا محمد خان بروز کرد و اینک این مرد چاره ندارد جز اینکه از مرض بگریزد و سربازان خود را هم ببرد. چون در قشون آقا محمد خان تریاک به دست نمی آمد، عده ای را به قرا و قصبات اطراف فرستاد تا اینکه تریاک بیاورند و به بیماران بخورانند و به زودی قتل عام بیماری وبا در قشون آقا محمد خان قاجار آغاز شد. طبیب آقا محمد خان به او گفت اگر می خواهید زنده بمانید باید از اینجا بروید، وگرنه بوی مرض شما را ناخوش خواهد کرد. و آقا محمد خان قاجار با تمام دلیری و استقامت گریخت و بین خود و تهران از آن شهر تا دامغان فاصله به وجود آورد و در منطقه از دامغان موسوم به چشم علی سکونت کرد. قشون آقا محمد خان در تهران به جا ماند تا اینکه شهر تسلیم شود، اما کشتار مرض طوری توسعه یافت که خواجه قاجار مجبور شد به برادران خود که فرماندهی قسمت‌های مختلف قشون را داشتند اجازه بدهد که سربازان مریض را به جا بگذارند و با سربازان سالم از تهران دور شوند. آنها هم تمام سربازان بیمار را در تهران گذاشتند و با سربازان سالم به راه افتادند و اکثر سربازان بیمار مردند و عده‌ای از آنها معالجه شدند. غفورخان بعد از رفتن قشون آقا محمد خان از روی استیصال دروازه های شهر را گشود، چون مردم گرسنه بودند و احتیاج به خواربار داشتند. حاکم تهران می فهمید بعد از اینکه دروازه ها باز شد و بین شهر و خارج رابطه برقرار گردید مرض وبا ممکن است به شهر هم سرایت کند، ولی به مناسبت لزوم تهیه خواربار مجبور به برقراری آن رابطه شد. در تهران خاروبار و میوه فراوان شد، لیکن مرض وبا هم به شهر سرایت کرد و غفورخان از کسانی بود که زودتر از سایرین مبتلا به آن مرض شد. در یکی از تواریخ دوره قاجاریه نوشته شده که غفورخان حاکم تهران از گرسنگی مرد و بعد از او برادرزاده‌اش به اسم محمد خان حاکم تهران شد. ولی غفورخان را مرض وبا کشت نه گرسنگی و پس از اینکه فوت کرد برادرزاده‌اش محمد خان عهده‌دار اداره امور تهران شد. مردم تهران از بیم وبا شهر را تخلیه کردند و هر کس یا هر خانواده به سوی گریختند و آن بیماری تا فصل پاییز آن سال یعنی سال 1782 میلادی مطابق با سال 1197 هجری قمری در تهران بود و بعد از اینکه پاییز فرا رسید و هوا سرد شد بیماری مزبور برافتاد. بعد از اینکه مردم از اطراف به تهران مراجعت کردند، سرمای پاییز و آنگاه برف زمستان شروع شد و مردم شهر که سوخت نداشتند از برودت که در آن سال هم خیلی شدید بود بسیار رنج بردند. سوخت مردم تهران در فصل زمستان زغال چوب بود که از مناطق شمالی کشور به تهران حمل می شد و در تابستان آن سال به مناسبت جنگ و محاصره زغال چوب به تهران نرسید و بعد از اینکه محاصره از بین رفت مرض وبا مردم را مجبور به فرار نمود و سکنه ی شهر نتوانستند سوخت فصل زمستان را فراهم نمایند. از پاییز به بعد هم زغال چوب وارد تهران نمی شد و محمد خان حاکم تهران که دریافت مردم از سرما خواهند مرد کمک کرد تا مردم درخت های چنار را که در تهران فراوان بود بیاندازند و به مصرف سوخت برسانند و در زمستان آن سال مردم تهران خود را با هیزم درخت چنار گرم کردند. مرض وبا طوری به قشون آقا محمد خان قاجار لطمه زد که وی نتوانست از چشم علی دامغان به تهران برگردد و آن شهر را اشغال کند و بعد از اینکه بیماری وبا از بین رفت فصل زمستان فرا رسید و موقع قشون کشی گذشت و آقا محمد خان قاجار از چشم علی دامغان راه مازندران را پیش گرفت و عزم داشت که بلافاصله بعد از گرم شدن هوا عازم تهران شود و آن شهر را اشغال نماید. علی مراد خان هنگامی که شیراز را تحت محاصره داشت از خبر محاصره شدن تهران اطلاع حاصل کرد و چون می دانست غفور خان حاکم تهران مردی است دلیر و سرسخت مضطرب نشد و به اطرافیانش گفت بعد از اینکه شیراز را گرفتیم برای کمک به غفور خان به تهران خواهیم رفت، چون برای نجات دادن او باید یک ارتش قوی به فرماندهی خود من به تهران برود و اگر یک قشون ضعیف بفرستیم نخواهد توانست به غفور خان کمک نماید. بعد از سقوط شیراز به طوری که گفتیم علی مراد خان زند عده‌ای را کشت و کور کرد و بعد حکومت شیراز را به یکی از معتمدان خود داد و به سوی اصفهان به راه افتاد. او هم بعد از ورود به اصفهان بر اثر ریزش برف و سرمای شدید زمستان آن سال محکوم به رکود شد، ولی همین که دوره یخبندان سپری گردید با قشون خود به سوی تهران به راه افتاد. در اونجا به محمد خان برادرزاده غفور خان به پاس شجاعت عمویش و خود او انعام داد و به فرزندان غفور خان که بعد از مرگ پدر بدون سرپرست و وسیله معاش شده بودند تویول بخشید و اون تویول را از فارس انتخاب نمود تا اینکه از منطقه تاخت و تاز آقا محمد خان قاجار دور باشد. منظور علی مراد خان زند این بود که گیلان و مازندران و استراباد را ضمیمه قلمرو به سلطنت خود نماید و می دانست که تا آقا محمد خان قاجار در آن نواحی دارای قدرت است و این نمی تواند روی گیلان و مازندران و استراباد دست بیندازد و از آن گذشته ولایات او در عراق یعنی در منطقه مرکزی ایران پیوسته در معرض خطر تهاجم آقا محمد خان قاجار می باشد. علی مراد خان زند فکر کرد برای اینکه محمد خان قاجار را به سرعت از پا درآورد بهترین است که از چند طرف او را مورد حمله قرار بدهد و از کمک تمام کسانی که با آقا محمد خان قاجار دشمن هستند و می توانند به او کمک نمایند استفاده نماید. در منطقه خار نزدیک تهران عده‌ای از مالکین بودند که آقا محمد خان قاجار هنگام محاصره تهران قسمتی از گوسفندان آنها را مصادره کرده بود. آنها از در التماس در آمدند و از خواجه قاجار خواستند که بهای گوسفندان را به آنها بپردازد، ولی او از پرداخت قیمت گوسفندان خودداری کرد. وقتی علی مراد خان زند به تهران آمد مالکین خار از آقا محمد خان قاجار به او شکایت کردند و گفتند که وی گوسفندانشان را برده و قیمت آنها را نداده است. علی مراد خان زند گفت اگر شما غیرت و همیت داشته باشید می توانید قیمت گوسفندان خود را از آقا محمد خان بگیرید. مالکین خار گفتند ما غیرت و حمیت داریم ولی زور نداریم تا حق خود را بگیریم. علی مراد خان گفت من به شما زور می دهم. بعد اظهار کرد که می خواهم به جنگ آقا محمد خان بروم و شما تفنگ و سرب و باروت و شمشیر بردارید و با من به راه بیفتید. مالکین خار پیشنهاد علی مراد خان زند را پذیرفتند و تفنگ و باروت و سرب و شمشیر فراهم نمودند و آماده شدند که به اتفاق علی مراد خان زند به جنگ آقا محمد خان بروند. علی مراد خان زند قبل از اینکه قشون خود را به جنگ آقا محمد خان بفرستد، پسر بزرگ خود موسوم به شیخ ویس را مأمور کرد که به دماوند و فیروزکوه و منطقه نور واقع در مازندران برود و در آن نقاط هم مردم را علیه آقا محمد خان قاجار تحریک نماید، چون علی مراد خان زند می دانست که آقا محمد خان هنگامی که می خواست برای اشغال تهران بیاید، در نور و فیروزکوه و دماوند هم قسمتی از اموال مردم را مصادره کرده بود. جمعی از مردان آن سه منطقه که آقا محمد خان اموالشان را مصادره کرده بود حاضر شدند که به کمک علی مراد خان زند بجنگند، ولی تفنگ و سرب و باروت نداشتند و شیخ ویس پسر علی مراد خان زند به آنها گفت که به همه تفنگ و سرب و باروت خواهد داد. بدین ترتیب در چهار منطقه خار، دماوند، فیروزکوه، نور 2000 مرد آماده شدند که با آقا محمد خان قاجار بجنگند و به زور علی مراد خان زند حق خود را از وی بگیرند. در بین آن 2000 نفر مردان شجاع وجود داشتند ولی فاقد تعلیمات جنگی بودند و علی مراد خان زند هم فرصت کافی نداشت که آنها را تعلیم بدهد و به پسرش شیخ ویس سپرد که لااقل تیراندازی با تفنگ را برای نشانه زدن به آنها بیاموزد. تیراندازی با تفنگ در 200 سال قبل، صفحه 477. امروز که تفنگ ها تهپر می باشد و فشنگ می خورد، تیراندازی با تفنگ بسیار آسان است، ولی در آن موقع که تفنگ ها سرپر بود، تیراندازی با آن سلاح یک فن دقیق محسوب می شد. اگر قدری بیش از اندازه لازم باروت در لوله تفنگ می ریختند، تفنگ می ترکید و تیرانداز را به قتل می رسانید یا به سختی مجروح می کرد. اگر قدری کمتر باروت در لوله تفنگ می ریختند، گلوله مقابل پای تیرانداز بر زمین می افتاد. هر تیرانداز برای ریختن باروت در تفنگ یک پیمانه داشت تا اینکه میزان باروت کم یا زیاد نشود، ولی اشکال پر کردن تفنگ فقط با پیمانه مزبور حل نمی شد و پر کردن تفنگ مانند یک کار هنری بود و هر تیرانداز برای پر کردن تفنگ روش مخصوص داشت و اکثر آنها مثل هنرمندان آن عصر هنر خود را به دیگران نمی آموختند. بعضی از تیراندازان قبل از اینکه باروت را در لوله تفنگ بریزند، درون لوله را با یک کهنه آلوده به روغن به وسیله سنبه چرب می کردند. بعضی دیگر از چرب کردن درون لوله خودداری می نمودند، ولی در عوض برقوی تفنگ را از یک کهنه آلوده به روغن انتخاب می کردند و برقو عبارت بود از کهنه که روی گلوله درون لوله تفنگ می گذاشتند و بعد سنبه می زدند. سنبه زدن قاعده مخصوص داشت و فشار سنبه می باید نه زیاد باشد نه کم. بعد از رعایت این نکات نوبت نشانه زدن می رسید و هر تیرانداز برای زدن هدف می باید فقط متکی به هوش و مقیاس خود باشد. امروز روی تفنگ ها درجه بندی وجود دارد و هر تیرانداز از روی آن درجات شاخص نشانه زنی را با مگس تفنگ که روی لوله در ابتدای آن وجود دارد میزان می کند و آن مگس را با هدف میزان می نماید و بعد تیر می اندازد. اما در آن عصر از این چیزها روی تفنگ نبود و تفنگ ها درجه بندی نداشت و تیرانداز باید به اتکای هوش خود فاصله خیش را با هدف بسنجد و بدون وسایل نشانه گیری هدف را در نظر بگیرد و تیر بیاندازد. تیراندازان ایرانی بدون وسایل نشانه‌گیری هدفگیری می‌کردند، گویی که از حس ششم برخوردار بوده اند و تیر بعضی از آنها خطا نمی‌کرد. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که در این سرگذشت نامش چند بار ذکر شده و به تقریب در تمام قسمت‌های ایران سیاحت کرده و مبادرت به شکار گورخر هم نموده می‌گوید: هنگامی که می‌خواستم از کرمان به یزد، واقع در شمال غربی کرمان بروم، یکی از کاروانیان به اسم علی به من گفت: تفنگی خوب داری؟ گفتم: آیا می‌توانی تیراندازی کنی؟ او گفت: بلی. از او پرسیدم که آیا می‌توانی نشانه بزنی؟ جواب مثبت داد. گفتم: وقتی به منزل رسیدیم من تفنگ خود را به تو خواهم داد تا نشانه بزنی. بعد از وصول به منزل در یک باغ وسیع دارای درخت‌های میوه که در آن فصل انارهای آنقدر بزرگ شده بود منزل کردیم و من یک انار را که از شاخه آویخته بود به علی نشان دادم و گفتم: آن انار را با تیر بزن. علی تفنگ را از من گرفت و پرسید: پر است یا خالی؟ من به او گفتم: پر است، و بعد به سوی انار نشانه رفت. فاصله علی با اناری که من به اون نشان دادم 40 یارد بود و من به یقین گفتم که علی تا آن تاریخ تفنگ از آن نوع را به دست نگرفته است، زیرا آن تفنگ انگلیسی در ایران وجود نداشت. موقعی که علی قنداق تفنگ را به کتف خود تکیه داده بود تا نشانه برود، من عقب او بودم و به دقت لوله تفنگ را از نظر می گذرانیدم و می‌خواستم بفهمم که آیا لوله تفنگ تکان می‌خورد، یعنی دست علی می‌لرزد یا نه. ولی لوله تفنگ طوری بی حرکت بود که پنداری آن را به یک تخت سنگ تکیه داده اند و همین که تفنگ به صدا درآمد دیدم که انار ناپدید گردید. خود من نمی‌توانستم با تفنگی که برای اولین بار به دست می‌گرفتم و از وضع آن اطلاع نداشتم، با تیر اول در فاصله 40 یارد اناری را که از درخت آویخته بود هدف قرار بدهم، ولی علی در تیر اول بعد از تقریباً 7 ثانیه نشانه گرفتن انار را هدف قرار داد، در صورتی که شغلش هم سربازی نبود که فکر کنم با تیراندازی آموخته شده است. و بعد از چند روز اطلاع حاصل کردم که آن تیرانداز زبردست تریاک هم می خورد و معتاد به آن زهر می باشد، و اگر با چشم خود نمی دیدم که یک معتاد به تریاک تیراندازی ماهر است باور نمی کردم. همین افسر انگلیسی در جای دیگر وقتی در ایران برای شکار گورخر رفته بود می نویسد: من به اتفاق یک شکارچی به اسم محمد ملوندی از نیمه شب در آنجا محلی که کمین گورخران را گرفته بودند دراز کشیده بودم و محمد ملوندی به من گفته بود که تحمل بیخوابی بدون فایده است، زیرا گورخر تا قبل از طلوع ستاره بامداد نمی آید و در آن موقع به آبش خور نزدیک می شود تا اینکه آب بیاشامد. آن شکارچی به من گفت: تو بخواب و من تو را قبل از آمدن گورها از خواب بیدار خواهم کرد و اگر در آن موقع باد از طرف ما به طرف گورها بوزد باید جای خود را تغییر بدهیم، وگرنه گورها بوی ما را استشمام خواهند کرد و خواهند گریخت. من قبل از شکار گورخر در ایران فکر می کردم که گور آنقدر هوش داشته باشد که بوی انسان را استشمام کند و با خود می گفتم که گورخر چون از نوع الاغ است هوشش نیز در حدود الاغ می باشد، ولی محمد ملوندی مرا از اشتباه بیرون آورد و من فهمیدم که گورخر مثل تمام جانوران وحشی برای حفظ جان خود دارای هوش می باشد. من در آن شب مدتی به زوزه کفتارها گوش دادم تا اینکه خوابم برد و یک وقت تماس دست محمد ملوندی مرا از خواب بیدار کرد و دیدم فضا روشن شده و مشاهده کردم که ستاره سحر دمیده است. محمد ملوندی آهسته به من گفت که تا 1 ساعت دیگر گورها خواهند آمد. گفتم: پس چرا زود مرا از خواب بیدار کردی؟ محمد گفت: چون خط سیر باد تغییر کرده تو را بیدار کردم که جای خود را تغییر بدهیم. ما جای خود را تغییر دادیم و در موضعی مکان گرفتیم که باد از طرف ما به سوی آبشخور نرود. به مناسبت اینکه هنوز شب و هوا تاریک بود، من نمی‌دانستم که فاصله ما با آنجا چقدر است و از روی تخمین فکر می‌کردم که 150 یارد با آنجا فاصله داریم و آن فاصله حد اعلای برد تفنگ محمد ملوندی بود، ولی تفنگ من برد بیشتری داشت. از محمد پرسیدم: آیا تو در این فاصله می‌توانی هدف را بزنی؟ او گفت بلی. پرسیدم که آیا بهتر نیست که قدری به منبع آب نزدیک تر شویم؟ محمد ملوندی گفت: چشم گورها تیز است و ما را خواهند دید، ولی در اینجا که هستیم، به مناسبت اینکه پشت برآمدگی زمین قرار گرفته ایم، نمی توانند ما را ببینند. به موجب اطلاعاتی که محمد ملوندی به من داده بود، من می دانستم که گورها به طور حتم برای آشامیدن آب به آنجا خواهند آمد، زیرا در اطراف منبع دیگر وجود نداشت تا در آنجا آب بنوشند و آنها فقط برای نوشیدن آب از راه دور به آنجا می آمدند، وگرنه در آن صحرا علف گور که غذای گورها می باشد وجود نداشت تا اینکه جانوران مزبور علاقه به توقف در آن منطقه داشته باشند. علف گور علفی است که در فصل بهار در بعضی از قسمت‌های بیابان مرکزی ایران می‌روید و برگ‌های آن شبیه به تره است. اما به مناسبت کمی باران و فرارسیدن فصل تابستان رشد نمی‌کند و در حالی که بوته کوچک است خشک می‌شود و آن بوته‌های کوچک غذای گورها در سراسر سال می‌باشد و گورها هم قسمتی از غذای مردم بومی بیابان مرکزی ایران می‌باشند و گرچه سکنه محلی در بیابان مرکزی ایران شتر دارند، ولی هرگز گوشت شتر نمی خورند، زیرا شتر برای آنها گرانبهاتر از این است که آن را ذبح نمایند و گوشتش را بخورند و هنگامی که خیلی مایل به خوردن گوشت می شوند در صدد صید گور خربر می آیند و در بسیاری از اوقات بعد از شکار گور گوشت آن جانور را در شکارگاه تناول می نمایند و فقط قسمتی از گوشت های مرغوب گور خر را مقابل آفتاب خشک می کنند و به خانه می برند که زن و فرزندانشان نیز از آن گوشت سهمی داشته باشند. و بعد از صید گورخر از بوته های خشک که در صحرا هست و گورخر آن را نمی خورد آتشی می افروزند و گوشت گورخر را به سنبه های تفنگ می زنند و روی آتش می گذارند و به طوری که محمد ملوندی برای من حکایت می کرد بدون نمک آن گوشت را می خوردند و می گویند که خون آن گوشت نمک آن می باشد. یک وقت صدای از دور به گوشم رسید و محمد ملوندی که کنار من به رو در افتاده بود بازوی مرا فشار داد، یعنی آگاه باش که جانوران آمدند. طلیعه بامداد دمیده بود، اما فضا آنقدر روشنایی نداشت که من بتوانم جانوران را به خوبی ببینم و چیزی چون اشباح به نظر می رسید. اما چشمهای نیرومند محمد آنها را می دید و سر را به گوش من نزدیک کرد و آهسته گفت: 11 گور خر است و 7 گور اسب. من هرقدر چشمهای خود را گشودم که بتوانم جانوران را بشمارم و گور خرها را از گور اسبها تمیز بدهم، از عده بر نیامدم. محمد ملوندی در گوش من گفت: گورها مشغول آشامیدن آب شدند و من فقط یک گور خر را می زنم و تو هرچه می خواهی بکن. من تفنگ خود را به سوی یکی از اشباح نشانه گرفتم و خالی کردم و قبل از اینکه دود باروت متفرق شود، محمد ملوندی گفت خطا کرد و خود او تفنگ خود را خالی نمود و اظهار داشت گور خر من افتاد. به صدای تیرهای تفنگ جانوران گریختند و من که می دانستم برد تفنگم بیش از برد تفنگ محمد ملوندی است، لوله دوم تفنگ خود را خالی کردم و محمد ملوندی باز گفت خطا کرد. ما برخاستیم و به طرف منبع آب را افتادیم و من دیدم گوره خری که هدف گلوله محمد ملوندی قرار گرفته کنار آب افتاده و جان در بدن ندارد. در اون وقت هوا به قدری روشن شده بود که من می توانستم لاشه گوره خر را به خوبی ببینم و مشاهده کردم که گلوله تفنگ محمد ملوندی وسط پیشانی آن جانور خورده و در یک چشم برهم زدن گور را به هلاکت رسانیده است. پرسیدم محمد، تو در آن تاریکی چگونه توانستی با این دقت نشانه گیری کنی؟ محمد گفت تاریک نبود و ستاره سحر و سپیده صبح همه جا را روشن می کرد و من از این جهت این گور را هدف قرار دادم که می دیدم نرست و ما هرگز گورهای ماده و آبستن یا گورهای کرهدار را هدف قرار نمی دهیم و بهرام گور از این جهت در باتلاق فرو رفت که عقب یک گور ماده و باردار افتاد و می خواست آن جانور را به قتل برساند.